بائس الأنبياء والمرسلين الذي بعد فلا جرى وقرب فشهد النجوى والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين. أعوذ بالله من الشيطان إذا أنتم منه توقدون. سخن در اینجا بود که مسئله قیامت برای مشرکان بسیار سنگین بود. از کلمه قیامت و رستاخیز و اینکه حساب کتابی در آخرت هست فوق العاده در وحشت فرو می رفتن. از دیگر مسائل اسلامی چندان حراسی نداشتن. از دو چیز غالبا می ترسیدن، یکی توحید است، وحدت خدا، و لذا می گفتن اجعل الالهه الها واحدا. دوم مسئله معاد. قرآن طبق نوشته مرحوم آیت الله طباطبایی حدود 2000 آیه در باره معاد دارد. من این مسئله را به ایشان نسبت می دهم. مسلماً ایشان روی حساب سخن می گوید. در مجموع آیات قرآن 2000 آیه ناظر به معاد است به دلالت های مختلف و موضوعات گوناگون. ولذا چون برای آنها سنگین بود قرآنم فشار می آورد برای همین مسئله. مثلا ببینید در سوره مبارکه سجده آمدن شبهه را مطرح کردن. قالوا ائذا ظللنا فی الارض ائنا لفی خلق جدید. شبهه ایست مطرح کردن. ائذا ظللنا فی الارض یعنی همان استخوان پوکیده پرت کرد در آسمان، بعد این را برد به دریاها و اقیانوس ها. شدیم ائذا ظللنا فی الارض، استخوان های ما رفت در میان اقیانوس ها و دریاها و بیابان ها. ائنا لفی خلق جدید، می شود این همه اجزا را خدا جمع کند انسانی بسازد؟ شبهشون اینه. قرآن دو تا جواب میده. یک، می فرماید که انهم بلقاء ربهم کافرون. اینها اعتقاد به معاد ندارن، اینها را وسیله شبهه قرار دادن. چون عقیده به معاد ندارن به این شبهات متمسکن. البته این جواب جواب مقدمی و تمهیدی است که اگر اینها معتقد به معاد بودن از این شبهات مطرح نمی کردن. ائذا ظللنا فی الارض ائنا لفی خلق جدید. بعد جواب قطعی می دهد. اون کدومه؟ ائنا لفی خلق جدید بل هم بلقاء ربهم کافرون. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الى ربكم ترجعون. قل يتوفاكم. يتوفا معنیش چیه؟ شما را میمیراند؟ نه بابا، توفی به معنی میراندن نیست. حالا در ترجمه ها چنین ترجمه کرده اند غلطه. قل يتوفاكم، شما را اخذ میکند. توفی به معنی اخذه. هو الذی یتوفاکم باللیل، توفی به معنی اخذه. عرب میگد وفیتو دینی قرض خودم را گرفتم. توفی به معنی اخذ، البته اخذ مصادیقی دارد. قل یا رسول الله، در جواب این شبهه که میگن ذرات بدن ما در دریاها و اقیانوسها پخش شد چگونه برمیگردد؟ جواب اول، شما اولا مؤمن نیستید، ثانیا یتوفاکم ملک الموت، اونی که شما هستید اون میگیرد ملک الموت، اون پیش ماست. اون کدومه؟ روحه. روح شما پیش ماست، اصل کاری پیش ماست، اون بدن اصل کاری نیست، اون لباسه. قل یتوفاکم ای یأخذکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. بعدن این بدن را، بعدن این روح را به جهان دیگر بر می گردانیم، می شود معاد. بنابراین میزان در شخصیت انسان روح انسانه. حالا اگر اون بدنهایی که در اجزاش در دریاها و اقیانوسها گم شده بشه، هر بدنی که این روح در اون وارد شود، اون شما هستی. خواه امروز با لباس کت شلوار بیایید مسجد، فردا با پیراهن بیایید، پس فردا معمم لباس عوض بشه، شما عوض بشو نیستی. قل یتوفاکم یأخذکم ملک الموت الذی وکل بکم، اون پیش ماست. هر موقع بخواهیم برگردانیم می شود معاد. بدن، هر بدنی که این روح در آن وارد شد، شما همان هستید. بدن لباس، بدن وسیله است، بدن وسیله است که روح را بتونیم تازیانه بزنیم. روح را بخواهیم تازیانه بزنیم، بدن میخواد. بسوزانیم، بدن میخواد. اون وسیله است. اونی که در حقیقت درد میبیند، اون روح شماست. سوره مبارکه سجده آیه 11. البته این کلمه به این معنا نیست که خدا ناتوان است اون اجزای پاشیده را از دریاها و اقیانوسها جمع کند. نه، خدا قادر همونها را جمع میکند، اما به اون دل نبندید. دل ببندید به واقع. اونی که شما هستید روح شماست. قل یتوفاکم یأخذکم ملک الموت. شنیدم یکی از شیوخ ازهر فتوا داده بود برای اینکه حضرت مسیح مرده است، با اون آیه‌ای که در آخر سوره مائده است تمسک کرده، فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیهم. شیخ ازهر عرب اصیل است، نباید این جمله را بگد. فلما توفیتنی، ای فلما اخذتنی، توفی به معنی اخذه، اخذ کرد و از این عالم به عالم دیگر برد. توفی به معنی میراندن نیست. قرائن گاهی اون سبب می شود که ما به میراندن تفسیر کنیم. فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیهم، یعنی لما اخذتنی. در این آیه هم می فرماید قل یتوفاکم کم، یعنی شما می گیرد ملک الموت الذی وکل بکم، اون پیش ماست، واقعیت پیش ماست، شخصیت پیش ماست، شما پیش ماست. هر موقع فرستادیم به دنیا شما همانید. بدن همان بدن باشد چه بهتر، نباشد باز فرق نمی کنه. تکرار می کنم، این به اون معنا نیست که خدا قادر بر جمع‌آوری آنها نیست. بخواد بگد دل به اون نبندید، دل به واقعیتت ببندید. بدن هر بدنی باشد مهم نیست. قرآن در سوره سجده چنین جواب میده: اما در سوره مبارکه سوره یاسین، در سوره مبارکه یاسین 4 تا جواب میده. 1، 2 دیروز خواندیم. جواب اول کدوم بود؟ و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه. یه جواب بود. این آدم که آمد استخوان پوکیده را در هوا پخش کرد، از آفرینش خود غفلت کرده. تو سابقا یک آب گندیده بودی، این آب گندیده را از این مراحل گذراندم، عرقه کردم، مزغه کردم، گوشت کردم، استخوان، روح، بعدن کودک، بعدن نوجوان، بعدن جوان، بعدن کامل سن، بعدن پیر، بعدن فرتوت. خدایی که اون موجود گندی در این همه پرواز میدهد، میتوند همین انسان مرده را هم بار دیگر زنده کنه. خلقه یعنی همان به اصطلاح نطفه. جواب دوم که دیروز داد، قل یحییها الذی انشأها اول مره. اونی که از عدم آفرید، اونی که از عدم آفرید میتواند دو مرتبه این موجود را هم زنده کنه. از نظر شما اولی مشکل تره. کسی که بر مشکل تر قادره، بر آسانم قادره. البته مشکل و آسان از دریچه فکر ماست، و الا برای خدا مشکل و آسان نزدیک و دور یکسانه. جواب سوم امروز آمد، الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا. خدایی که از درخت به اصطلاح سبز آتش درست میکند، اون خدایی که در درخت سبز آتش را جای داده، ضدها را جمع کرده، میتواند این موجود مرده را زنده کنه. مفسرین ما از قدما تا حالا غالبا این آیه را چنین معنا میکنن، میگن در عرب خصوصا در منطقه حجاز کبریت که نبوده، فندکم که نبوده، دو تا درختی هستن، یکی به نام مرخ، مرخ راسکون، دیگری هم افار بر وزن تبار. این دوتا را از کرم می بریدن به هم به مالن، آتش از میان این بیرون میاد. شاخه از افار، شاخه هم از مرغ، یکی بالا یکی پایین، اینها را به هم به مالن، آتش از آن بیرون میاد. اینن مثل فندک، که فندک به اصطلاح به هم میخورد، اون به اصطلاح قوه به اون سنگ میخورد، آتش از این بیرون میاد. این دوتا درخت به منظره فندک حالا بوده. خدایی که از میان این دو درخت سبز آتش بیرون میزند، اون خدا بهتر میتوند این مرده را زنده کنه. چرا؟ سبز است، آتش داره. اخضر، این آیت سر اخضره. سبز است یعنی آب داره، از این طرف هم آتش خیلی جمعه. جمع بین سبز و آتش کار مشکلی. سبز است، آب داره، آتش است، با آب سازگار نیست. اون خدایی که توانسته است زدین را در این دو درخت، در این دو بوته جمع کند، اون خدا بهتر میتوند مرده را زنده کنه. و ما قدر الله حق قدره. خدا همیشه میخواد از مثالهای روشن حقایق را ثابت کنه. فیلسوف نیست که برود روی مسائل فلسفی، البته گاهی ممکنه بره، اما چون سخنش با توده مردم هست، به زبان توده مردم سخن میگوید، ایها النجدی، ایها الحجازی، ایها الیمنی، شما اگر بخواهید آتش برافروزید چه میکنید؟ این همه هیزم در اینجا جمع کردید، این که آتش نمیگیره. اون دو تا شاخرم بیارید، به هم میکوبید، به هم میزنید، از اون جرقه میزند، این درخت ها و این چوب ها آتش میپذیرد. خدایی که در این دو شاخه تر آتش جای داده، ضد این را جمع کرده، بهتر میتوند مرده را زنده کنه. مفسرین چنین معنا کردن. اما احتمال دیگر هم هست، العلم عند الله، اون این است که مقصود این دو نباشد، یا مقصود منحصر این دو نباشد، همه درخت ها یا آدم این جنگل ها، تمام جنگل هایی که میبینید، ما در مازندران و جاهای دیگر دیده ایم که جنگل های سر به فرک کشیده و درخت های سبز. برید هند یا برید کشورهای دیگر، جنگل های فراوان و ناپیدا کرانه. گاهی طوفان میاد، درخت های جنگل را به هم میزند محکم، آتش میگیرند. آتش از دل این درخت های سبز بیرون میاد. اون خدایی که در این جنگل های سرسبز پر از آب آتش جای داده است، معلوم می شود قدرت این قدرت فوق العاده است. ممکن مراد این باشد، زیر آیه هم بعید نیست که منطبق باشد. فاذا انتم منه توقدون، عرض کردم آتش برافروزید، آتش درست بکنید. اگر اولی باشد باید بگید بهی، فاذا انتم بهی به سبب این دوتا توقدون، هیزم ها را آتش میزنید. اما اگر معنی دوم باشد که همین جنگل های فراوان، باغ های فراوان در طوفان های بنیان کن که اینها را به هم میزند، آتش از میان اینها در میگیرد، میگن جنگل فلانی آتش گرفت، کسی هم نرفته آتش بزند. اما خود این تماس درخت ها با هم آتشی را ایجاد میکند، آتش سوزی جنگل را میگیرد. فاذا انتم منه، یعنی از این درخت های جنگل و امثال اینها، توقدون، آتش روشن میکند ایقاد. ولکه معنی سوم، البته همه اینها احتمال است که بنده میگم، العلم عند الله. روز اول ماه رمضان گفتم اگر من تفسیر سوره یاسین میگم، همه اینها یا از کتاب است یا ذهن منه. العلم عند الله، به خدا قطعا نسبت نمیدهیم، فهم خودمان را میگیم، کما اینکه همه مفسرین فهم خودشان را میگن. اولی این شد که این دو شاخه مرخ و افار را به هم بزنن فندکوار، آتش بیرون بیاد، این هیزم ها را روشن کنه. دوم بگیم این باغ ها و درخت هایی که هستن بر اثر طوفان به هم بخورن، از این درخت های سبز آتش براید. سوم ممکنه مطلب دیگر بگیم، بگیم همه این درخت هایی که شما ببینید همین الان در دلش آتش است، آفتاب که میتابد انرژی را در خود جای میدهد. شما بعد از آنی که این درخت خوش میشود زغالش میکنی، زغال میشود آتش، این انرژی کدامه؟ همون انرژی است که الان در درخت از آفتاب میگیره. این درخت هایی که تحت آفتاب هستن، اینها همون حرارت را از خورشید میگیرن، در دل دارن، هنگامی که بریدند و خوش شد به صورت زغال در آمد، میشود کرسی شما را گرم میکند، این گرمای این زغال همان آفتابی است که در درخت ذخیره شده، حرارتی است که در درخت ذخیره شده در زیر کرسی شما، شما را گرم میکنه. شما که بچه کرسی نیستی، همتون بچه بخاری هستی. ما ها هستیم که مدت ها با کرسی زندگی میکردیم. به قول اون آقا ازش پرسیدن که آقا کرسی خوبه یا بخاری؟ این شعر گفت و فی بلاد العجم اندی باختیار فاختیاری آیت الکرسی خیر من احادیث البخاری. لطف فرمودی به کل المعنی، هم معنی اول را رسان که کرسی بهتر از بخاریه، و هم معنی دوم آیت الکرسی خیر من احادیث البخاری. هنگامی که در زیر لحاف در کرسی خوابیدیم، حرارت همان حرارت خورشید است که در این درخت سبز جای داشت، ولی شرایط باید مساعد باشد تا این حرارت را پس بده. آیه الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، سه نوع تفسیر کردیم، ممکن هر سه صحیح باشد. زیر ان القرآن که شمس و القمر، مثل آفتاب و قمر است، همه جا میتابد، در هر زمان بشر از آن استفاده میکند. این دلیل چهارم. اما دلیل سوم، اما برهان چهارم، اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر الا ان یخلق مثلهم، آیا خدایی که این آسمان ها و زمین را آفریده که بشر هر روز به عظمت آسمان ها بهتر پی پیش میبرد، اون خدایی که این نظام را آفریده قادر نیست که مثل شما را دو مرتبه خلق کنند؟ مثلهم زمین برمیگرد به این ناس، مثلهم یعنی این مشرکین، این ناس. گاهی میگن مثلهم برمیگردد به سماوات ارض، ظاهرا صحیح نباشد. بحثی در آفرینش مجدد آسمان زمین نیست، بحثی در آفرینش مجدد انسانه. چه عرض کردم؟ بحثی در آفرینش مجدد زمین و آسمان نیست تا بگید اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر على ان یخلق مثل السماوات والارض. سماوات ارض آفرینش مجددش محل بحث نیست، آفرینش انسان مطرحه، ولذا مثلهم را به انسانها برگردانیم. اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر على ان یخلق مثلهم. خب گفت این را بعد خودش جواب میده. اولیس الذی کما که میگد الستو بربکم، قالو بلا، این از اون قبیله. اولیس الذی خلق السماوات والارض الا ان یخلق مثلهم، جواب میده بلا. اگر گفته بود نعم کفرو، بلا بگد صحیحه، نعم بگد کفره. چرا؟ بلا در حقیقت نفی لیسه هست، بلا نفی لیسه هست. اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادرین، بلا یعنی اون نفی را نفی بکند لیسه را، اما اگر نعم بگد تصدیق لیسه هست. خاطرتون هست مغنی خونده ای؟ در مغنی دارد که ابن عباس میگد الستو بربکم، قالو بلا، ولو قالو نعم لکفرو. فرقش اینه، اگر لیسه بگد، اگر بلا بگد، بلا نفی لیسه را نفی میکنه. لیس بی قادرین را نفی میکند، یعنی قادرون. اما اگر بگد نعم، تصدیق لیس بی قادرین هست و لذا کفره. تمام کلمات قرآن حروفش هم حساب داره. هنگامی که میخواستن قرآنی را برای همه استانها بنویسن زیر نظر عثمان، عبد ابن کعب هم در اونجا بود، بر سر یک واو اختلاف پیدا کردن، اون هم در سوره مبارکه توبه هست. عثمان اصرار داشت که حتما واو نیست، اما جناب عبد ابن کعب اصرار داشت که حتما باید واو باشد. من الان عرض میکنم، خود شماها هم مطالعه بفرمایید که آیا جای اینجا حتما باید واو باشد یا نه. یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیأکلون اموال الناس بالباطل و یصدون عن سبیل الله والذین یکنزون الذهب. اون میگفت، عثمان میگفت واو نیست، الذین بنویسید. عبد ابن کعب که اقرا الناس گفت حتما واو باشد و الا شمشیرم را بر دوش میگذارم جهاد میکنم. بودن و نبودن واو یک جهان اثر داره. اگر واو باشد خودش میشود مستقل، دیگه ارتباطی به احبار رهبان نداره، مستقله. والذین یکنزون الذهب بنده را هم میگیره، زبید را هم میگیره، طلحه را هم میگیره، خود عثمان را میگیره، ابوذر را هم میگیره. والذین میشود جمله مستقله. اما عثمان بگو واو نیست، الذین است، این صفت احبار و رهبانه، ارتباطی به ابوذر و بنده نداره. ایشان گفتن حتما واو اینجا هست و رضا واو رو گذاردن. قرآن مجیدم در اینجا می فهمد بلا، اون لیسا را نفی می کند. بلا، اولیسا الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم. بلا، این قرآن را بخونیم. بلا، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بلا، وهو الخلاق العلیم. هم خلاق است هم علیمه، جمع کرده است بین دو صفت. فواصل آیات خیلی مهمه. در شعر میگن قافیه، در قرآن نمیگن قافیه، در شعر میگن قافیه، در سج، در نثر میگن سج. اما در قرآن نه کلمه قافیه به کار میبرن نه کلمه سج، کلمه فواصل الآیات. آخر آیات رو میگن فواصل. میفرماید و هو الخلاق العلیم، نگفت و هو الغفور الرحیم، جای غفور و رحیم نیست. خلاق یعنی قدرتمند، علیم یعنی آگاه از قوانین و سنن، جای هر دو. و الا بگد و هو الغفور الرحیم یا و هو احسن الخالقین، جاش نیست. اینجا بگد روی قدرت تکیه کند و روی علم تکیه کند. و هو الخلاق قدرتمند است و علیم آگاه از سنن و قواعده. فعلا بحث ما در 81 تمامه. دعایه دیگر داریم. اگر فردا ماه ثابت شد، خب این دعایه را آقایون در نوشته ما مطالعه می کنند. اما اگر ماه ثابت نشد، انشاءالله می آییم این دعایه را فردا بحث می کنیم. مطلب دیگر که هست، من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. من این مسئله را خدا می داند از روی جد میگم. خدمتی که الان این دانشگاه به اصطلاح جامعت المصطفی العالمیه نسبت به اسلام و تشیع انجام میدهد در تاریخ شیعه کم سابقه است. در تاریخ شیعه ما یک دانشگاه منظمی که بتواند از تمام کشورها، اکثر کشورهای اسلامی و غیر اسلامی دانشجو بپذیرد و برنامه داشته باشد و مدرک بدهد که در آنجا مصرف داشته باشد با نداشتیم. قبل از انقلاب در قم 5-6 نفر از خارج محصل داشتیم، یکی از تونس بود، دو تای دیگر از افریقا. اما الان که ملاحظه کنیم از کشورهای فراوان در این دانشگاه درس میخوانن و انشاءالله برنامه جامع و افرادی که در حقیقت خروجی اینها هستن، بیانگر اسلام واقعی و تشیع واقعی و در عین حال دعوت به وحدت میان همه مسلمین. تشیع در جای خودش، وحدت هم در جای خودش. در سایه وحدت ما میتونیم به همه اهداف برسیم. و من از حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای اعرافی و دوستان ایشان کمال تشکر را دارم که به اصطلاح این بار سنگین را به دوش کشیدن و شب روز در تکمیل برنامه های این دانشگاه کار میکنم. خدا انشاءالله اونها را موفق و مؤید بدارد و این چراغ علم و دانش همیشه در این کشور در پرتو ولایت روشن بماند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.